بزرگوارمون هستن. 30 دقیقه با راز سرنوشت همراه باشید.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان برنامه راز سرنوشت که از رادیو معارف با این برنامه همراه شما هستیم. امروز با بررسی زندگی شیخ کلینی، محدث بزرگ شیعه و صاحب کتاب الکافی، آخرین برنامه از این مجموعه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برای بهره‌مندی بیشتر از این برنامه تا پایان همراه ما باشید.
اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم علی محمد و آلی احمد و آلی احمد.
در برنامه امروز دوستان گرامی به شرح زندگی شیخ کلینی می‌پردازیم. شخصیت بزرگی که اولین تدوین کننده کتاب جامع از روایت‌های اهل بیت علیهم السلام بود. شیخ کلینی در حدود سال 255 هجری قمری در روستای کلین از روستاهای قدیمی نزدیک تهران در 38 کیلومتری شهر ری به دنیا آمد که مصادف با دوران امامت امام عسکری علیه السلام بود. اون زمان شهر ری مرکز برخورد آرا و اندیشه‌های فرق اسماعیلیه، حنفیه، شافعی و امامیه بود. شیخ کلینی در کنار تحصیل و آشنایی با این فرقه ها تصمیم گرفت به نوشتن احادیث بپردازه. به همین خاطر به قم رفت و با محدثانی که از امام عسکری علیه السلام یا امام هادی علیه السلام بدون واسطه حدیث شنیده بودند ملاقات کرد. این متفکر بزرگ جهان شیعه با تدوین روایات اهل بیت علیهم السلام تونست گام مهمی در راه پیشرفت آموزه‌های اسلام برداره. در فرصتی که پیش رو داریم، حجت الاسلام و مسلمین علی فاضلی هیدجی ما رو با این شخصیت فرهیخته بیشتر آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهرین. امروز زندگی محمد ابن یعقوب کلینی مؤلف کتاب ارزشمند کافی را با هم مرور می کنیم. اهل روستای کلین از شهر ری که در 38 کیلومتری شهر ری واقع شده این روستا، در پایان عمرش ساکن بغداد شد. عمرش عمر غیبت صغراست. شیعه و سنی او را به شیخ و شیعه عالم الامامیه شناسانده اند. در باره او گفتن اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، مورد اعتماد ترین و دقیق ترین انسان در گزارش احادیث بود. 4 استاد برجسته اون روز رو دید: صفار قمی، احمد ابن ادریس اشعری، علی ابن ابراهیم قمی و محمد ابن یحیی العطار. ابن عقده، ابو غالب زراری، ابن قولوه، کاتب نعمانی، هارون تل اکبری از جمله 10 شاگردان اویند. این کتاب بسیار عزیز و معتبر کافی را در طول 20 سال نوشت که شیخ مفید در رابطه با این کتاب می نویسد: من اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتن، از بهترین کتابهای شیعه است که بیشترین فائده را هم دارد. شهید اول می نویسد: برای شیعیان کتابی در حدیث همانند کافی نوشته نشده. این یک اشاره اجمالی بود به جایگاه این مرد بزرگ. اما در رابطه با تحصیلاتش گفته شده که از شهر ری شروع کرده تحصیلشو. ری در این زمان محل تجمع 4 مذهب بوده: اسماعیلیان، شافعیان، حنفیان و شیعیان. اسماعیلیان فعالیت گسترده‌ای داشتند. مدعی تمامیت مذهب شیعه بودن، فکر میکردن سه مذهب شیعه همش اونان و بقیه رو به رسمیت نمیشناختن. کلینی از همینجا درگیر این حوادث میشه. دقیقا از همینجاست که میفهمه نزاع بین فرهنگ ها ریشه‌دار و حساسه. دوستان عزیز من، این همه جنگ و غارت و جنگ هایی که بر سر نفت و اقتصاد و نمیدونم چیزهای مختلف میبینید، اینا در رابطه با جنگ فرهنگ ها که از اول تاریخ تا به امروز بوده واقعا صفره. یک جنگ دائمی میان سنت ها و فرهنگ ها بوده. برنده این نزاع دیگه اون کسی نیست که توپ و تفنگ داره. برنده نزاع فرهنگی کسی است که در میدان علم گوی سبقت را ببرد. عصر کلینی عصر حدیث بوده. هر شش کتاب اصلی اهل سنت در همین دوره نوشته شده. حدیث حوزه و میدان نزاع بوده، یعنی جنگ فرهنگ ها تمام ملت های مختلف مسلمان در امر حدیث با همدیگه رقابت می کردن و یک نزاعی در میان بوده. به گردآوری حدیث می پرداختن تا اون مذهب خودشون رو فربح کنن. کلینی این نیاز رو درک کرد، ولذا ری که خب حوزه کوچگی بوده از نظر حدیثی در اون روز، ری رو ترک کرد، به قم آمد. در ری نزد محمد ابن اسدی کوفی که ما قبلها زندگی این مرد بزرگ رو بررسی کردیم، امام او رو در چند جا تأیید کرده بود، وکیل سفیر امام بوده، مورد تأیید امام بوده، در ری پیش او درس خونده بوده، لذا شروع تکامل کلینی با ارتباط با این شخصیت بزرگ بوده. ولی بعدش خب اومد به حوزه اصلی حدیث در اون روز که قم بود، چون قم در این زمان شکوفایی خاصی در امر حدیث داشته. گفته شده در این دوران تمام مساجد و تکایای قم به تدریس حدیث مشغول بوده. در قم 35 استاد دید، تمام اندوخته های آنها را جمع کرد که بیشترین تأثیرم از علی ابن ابراهیم گرفت. 7140 گزارش کافی به واسطه همین استادشه. بعد به کوفه رفت کلینی. در کوفه ابن عقده استاد برجسته حدیث، بزرگترین استاد اون زمان در کوفه، به تدریس مشغول بود. کلینی حدیث کوفه را جمع کرد. وقتی حدیث کوفه و قم را جمع کرد، اومد به بغداد و حالا در بغداد شروع به تألیف کرده یا کافی رو شروع کرده بوده، ولی عمدش دیگه در بغداد بود. 20 سال برای تألیف این کتاب وقت گذاشت. در کنار دانش او، تقوای او آنچنان بوده که از همون روزگار اول به ثقت الاسلام مشهور شد. یعنی هم میشه به دانش او، هم میشه به تقوای او تکیه کرد. ابن عسیر که از دانشمندان اهل سنت، می نویسه که او به فرقه امامیه در قرن سوم جان تازه بخشید. پیشوا عالم و فاضل این فرقه گشت. مجلسی پدر می نویسه که در میان عالمان کسی مانند او زاده نشد. از کتابش در می یابیم که یقیناً از جانب خداوند تأیید می شده. فیض کاشانی عبارت جامعی داره در رابطه با کافی. میگه الکافی اشرفها و اوسقها و اتمها و اجمعها. در میان کتب حدیث شریفترین، مطمئنترین، کاملترین و جامعترینشون کافیه. لشتمالهی علی الاصول من بینها و خلوهی من الفضول و شینها. برای اینکه تمام اصول رو در این کتاب جمع کرد و اونهایی که زایدن و یا اون گزارشاتی که قابل اعتنا نیستن اینا را نیاورد. 16199 حدیث گرد آورده. البته شمارش احادیث کافی گوناگونه. من یکی از این شمارش ها را عرض کردم و الا 15176 شمارش هم شده احادیث کافی. در سه بخش هم هست این کتاب شریف: عقاید و اخلاق و فقه. خب اینو شما ضمیمه کنید، کل احادیث صحیح بخاری و مسلم، دو کتاب اولیه اهل سنت، 7000 حدیثن، ولی این به تنهایی تونست 16000 و اندی حدیث را به عنوان یک کتاب جامع در کل فروعات عقاید و اخلاق و فقه جمع آوری کنه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبه هر مومی، شکر تو هست هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شبد هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
دوستان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق شنیدیم که نکات ارزشمندی رو درباره زندگی شیخ کلینی بیان کردند. گرچه قم مرکز تشیع به شمار می رفت و جویندگان کلام اهل بیت علیهم السلام رو سیراب می کرد، اما آتش سیری ناپذیر شیخ کلینی به زمزم زلال نور این خاندان باعث شد قم رو ترک کنه تا احادیثی رو که نشنیده پیدا کنه. هجرت رو آغاز کرد و قم رو با تمام ارزش‌هایی که داشت به قصد شهرهای دیگه ترک کرد. شیخ کلینی روستاها و شهرهای بسیاری رو پشت سر گذاشت و هر جا محدث یا راوی حدیثی رو میدید در مقابلش زانوی ادب میزد و بعد از مدتی باز کوله بار عشق و صفای خودش رو به دوش میگرفت و راهی شهر و دیار دیگه میشد. کوفه یکی از شهرها و مراکز بزرگ علمی بود که شیخ کلینی به اون قدم گذاشته. شهری که شخصیت بزرگی چون ابن عقده در اون حضور داشته، کسی که به سبب حفظ احادیث مشهور بود و بسیاری از شیفتگان علم حدیث رو به این شهر میکشون تا از محضرش بهره‌مند بشن. شیخ کلینی هم این افتخار رو داشت که با ابن عقده دیدار کنه و از محضرش بهره ها ببره. در این بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو در این باره میشنوید.
شیخ کلینی در زمان غیبت صغرا میزیسته. آیا امام زمان علیه السلام رو در این دور دیده یا نه تردید وجود داره؟ البته اینجوری نبوده که هر کسی که در دوران غیبت صغرا باشه امام علیه السلام رو دیده باشه، چون بالاخره امام در این دورانم در پرده غیبت بودن، ولی توسط سفرا و نائبان به صورت اندک بعضی ها در همین دوران امام علیه السلام رو دیدن. شیخ صدوق داستانی داره از ابو نعیم انصاری که من حالا داستانو نقل می کنم. میگه در مکه با جماعتی نزد مستجار نشسته بودیم. علان کوفی و ابو جعفر احولم نزد ما بودن. علان کوفی بلا اشکال داعی کلینیه، از این رو احتمال میدن این ابو جعفر احول همین کلینی باشه، چون کلینی ابو جعفر اعورم گفته شده در تاریخ. داستان اینه که این دو نفرم پیش ما بودن. میگه روز ششم ذی‌الحجه سال 293 بود، ما نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم. جوانی از طواف اومد بیرون، دو پارچه احرام بر رویش بسته بود، کفشش در دستش بود. بعد شمایل این جوانو ابو نعیم داره نقل میکنه، میگه وقتی به ما رسید یه هیبتی داشت این جوان، با اینکه ما بینمون پیرمردهای زیادی هم بودن، ولی این جوان چنان هیبت داشت که همین که رسید نزد ما، ما همگی یک پارچه بلند شدیم به احترامش. که ما در داستانهای دیگرم داریم نوع کسانی که امام علیه السلام رو دیدن این ویژگی رو آوردن که ما ناخودآگاه بدون که بشناسیم خب یه جوانیه، ما بلند شدیم به احترامش. میگه نزد ما نشست این جوان و همه ما یک به یک نگاه کرد. بعد به ما فرمود که میدونید ابو عبدالله در دعای الهاه چه میگفت؟ از امام صادق به ابو عبدالله خطاب کرده. بعد دعای حضرت رو گفت. الهاه یعنی اصرار. دعای حضرت این بوده که من ترجمهش رو عرض میکنم. خدایا تو را به آن نامی میخوانم که آسمان زمین را با آن بر جا ساختی، حق و باطل را جدا کردی، تعداد شنها، وزن کوهها، پیمانه دریاها را با آن نام شمردی، به این نام میخوانم که بر محمد و آلش درود فرستی، در کار من گشایش قرار دهی. این دعایی بود که از امام صادق نقل کرد این جوان برای ما، و بلند شد و رفت. رفت و دوباره به طواف وارد شد. ما نپرسیدیم کیه، از کجاست. خب روز دوم، روز هفتم ذی‌الحجه هم همینه، ما طوافمون رو تمام کرده بودیم، اومده بودیم، نشسته بودیم کنار مستجار، نگاه می کردیم به خانه خدا، با هم دیگه حرف می زدیم، دیدیم همین حادثه تکرار شد. همون جوان از طواف بیرون آمد، اومد نزد ما نشست، به ما فرمود می دونید امیرالمؤمنین پس از نماز واجب چه دعایی می کرد؟ بعد دعای حضرت امیر رو برای ما گفت. خدایا همه صداها تو را می خوانند، همه دعاها به سوی تو اند، همه چهره ها به نظاره تو نشستند، رفتار ما را تو حکم خواهی شد، تو راستگو و بخشنده ای، توبه پذیر و مهربانی. این دعای امام بوده تو هر نمازی، نمازهای واجب. و این جوان باز بلند شد رفت. روز سوم هم همین تکرار شد، ما نشسته بودیم، این جوان آمد، ما همگی براش بلند شدیم، و امروزم دعای امام سجاد در مکه رو برای ما نقل کرد. عبیدو که به فنائک، مسکینو که به بابک، اسالو که ما لا یقدر علیه سواک. محمودی که یکی از ما بود گفت به خدا قسم این صاحب الامر بود، 7 ساله که من دعا می کنم او رو ببینم، و امروز موفق شدم او رو دیدم. بعد ابو نعیم شواهد دیگری هم میاره، تقریبا براشون قطعیه که 3 روز هر روز امام علیه السلام رو دیدن، و حضرت 3 دعا از دعاهای ائمه رو به اینها یاد داده. حالا دوستان اگه خواستن تفصیل این داستان رو ببینن، مرحوم صدوق در کمال الدین جلد 2 صفحه 470 آورده. 2 نکته پیام مهم این داستانه. اهمیتی که امام به دعاهای قبلی که وارد شده از ائمه داده، به اینا یادآوری کرده. از 3 امام معصوم، یه دعایی پس از نماز واجب، یه دعای گرفتاری و یه دعای ورود به خانه خدا، اون دعای آخر از امام سجاد رو نقل کرده. نکته دوم، پیام دوم، تعبیرات امام زمان علیه السلامه. از امام صادق به ابو عبدالله تعبیر کرد، از علی علیه السلام به امیرالمؤمنین تعبیر کرد، از امام سجادم به سید العابدین نام برد. خب گفتیم علان کلینی بدون تردید دایی کلینیه، ابو جعفر اعورم در رابطه با کلینی گفته شده، لذا گروهی احتمال میدن که همین کلینی بوده که جزوی از این گروه بوده و امام علیه السلام رو دیده باشه. منتها چون در یه نسخه شیخ صدوق همین گزارش رو آورده و اونجا نمیگه ابو جعفر احول، میگه ابو جعفر همدانی، و خب او دیگه یقینا کلینی نیست. لذا روی این جهت، اینکه کلینی هم جزء این گروه بوده که امام علیه السلام رو دیده یا نه، این خیلی روشن نیست. ولو مرحوم محقق شوشتری نوعی تأیید میکنه که این همین کلینی بوده، ولی خب عرض کردیم خیلی شواهد متقنی در این باره ما نداریم.
مسلم، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. اینجا رادیو معارف هست و ما همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه شما هستیم. دوستان گرامی، شیخ کلینی گذشته از ذوق، خلاقیت و تلاش بی‌وقفه‌ای که در نگارش و پالایش احادیث عصر شیعه داشت، ثمره رنج‌ها و مشقت‌های علمای زمان خودش هم هست. در واقع پل ارتباطی سالم و امانتداری راستگو بود که احادیث و روایاتی رو که از علما و استادان زمان خودش میشنید به نسل‌های آینده منتقل می‌کرد. وقتی سخن از کلینی میشه، حرف از تمام زیبایی‌ها، لطافت‌ها و فضیلت‌های زمانشه. سخن از عزم و اراده تشیع در کسب علوم و معارف اهل بیت علیهم السلامه. سخن از
کتاب با ارزش و نفیس الکافیه. همونطور که وقتی سخن از کتاب الکافیه، سخن از عطر کلام اهل بیت علیهم السلام. شیخ کلینی یعنی کافی، یعنی کوثر شیرین حدیث در کبیر فرهنگی تاریخ، یعنی سرچشمه زلال دوستداران آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شیخ کلینی در تمام لحظات زندگی خودش در فضای بهشت تنفس کرد، چرا که تمام لحظه های عمرش رو با کلام اهل بیت علیهم السلام سپری کرد و در این راه هر رنجی رو به جان خرید. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
سید هاشم بهرانی، محدث و فقیه بزرگ که زهد و تقوا و عدالتش زبان زده حتی عالمانه، میگه من از عالمانی موثق شنیدم که قبر کلینی را شکافتند، کفن و بدن او سالم بود. منتها این داستان به دو شکل گزارش شده و قبر کلینی هم امروز مانده و مردم اونو زیارت میکنن. یکی از گزارشات این است که یکی از حاکمان بغداد یه وقتی پرسید که این قبر کیه که مردم به زیارتش میرن. گفتن یکی از شیعیانه. گفت بنا نیست هر شیعی هر جایی از دنیا رفت قبرش زیارتگاه بشه. دستور داد خرابش کنن. خب آمدن خرابش کردن، سنگ لحد کنار رفت و این جنازه رو دیدن سالمه. به حاکم خبر دادن، او آمد و دید که بله جنازه سالمه، حتی کفنش سالمه. دستور داد قبر رو بازسازی کنن و قبه‌ای هم بر اون قرار بدن. این گزارش رو مرحوم سید هاشم بهرانی میاره. سید نعمت الله جزایری با یه تغییر اندکی این گزارش رو آورده. میگه مردم برای زیارت کاظمین یه وقتی هجوم آوردن، از همه اطراف می آمدن امامین کاظمین رو در کاظمین زیارت کنن. والی بغداد که متعصبم بوده بر شیعیان دستور تخریب قبر شریف رو داد. با حاکم گفتن این خطرناکه، شما قبر امام رو تخریب کنین، بالاخره شیعیان ساکت نمی نشینن، شورش میشه. خب شما بیا یه عالم بزرگی از همین شیعیان در بغداد هست، اول اونجا رو تخریب کن ببینیم چی پیش میاد. خب در ادامه اون داستان سید هاشم میاره که دستور داد اینو تخریب کنن، بعد دیدن که جنازه سالم است. و میتوندم هر دو داستان مکمل هم باشن، هر دو ممکنه درست باشه. این خب یک ویژگی برجسته است برای یه امیدی هم هست انصافاً. انسانهایی که تقوا و دانششون در مسیر الهی قرار میگیرد، این دانش و این تقوا از روح به جسمشون منتقل میشه، از جسم به کفنشون منتقل میشه. نکاتی هم در رابطه با کتاب کافیه این بزرگ یاد کنیم. سقط الاسلام کلینی چندین کتاب داره، در رجال، تاریخ، حدیث، اما کتاب ماندگار او همین کافیه که در 20 سال عرض کردیم نوشته و از زمان تألیفش هم به عنوان کتاب اول شیعه معروف شد. مثلا ببینید نجاشی میگه من این کتاب رو از 3 استاد خودم درس گرفتم. این اهمیت این کتاب رو میرسانه. یه عبارتی هم مرحوم حاجی نوری نقل میکنه که بعضی ها گفتن که کلینی وقتی این کتاب رو نوشت به یکی از سفیران چهارگانه امام داد و او به امام عرضه کرد این کتابو و امامم فرمود الکافی کافن لشیعتنا، همین کتاب برای شیعیان ما کافیست. منتها خب این سخن هم مستندی نداره، علما به این سخن اعتماد نکردند. این کتاب در 8 جلد، 2 جلدش در اصول دینه، 5 جلدش در فروع دینه و جلد 8 هم مواعظ و توصیه ها و رساله هاییست که امامان علیه السلام به شیعه نوشتن. اصولش حاوی 8 کتابه. نرم میگم که دوستان رغبت پیدا کنن این کتابو با یه ترجمه جالبی تهیه کنن و بخوانن. اصولش حاوی 8 کتابه: کتاب عقل، کتاب علم، کتاب توحید، کتاب حجت یعنی امامان، و کتاب ایمان و کفر، دعا، قرآن و کتاب الاشرح، یعنی زندگی، که واقعا خواندنی این کتاب الاشرح برای زندگی روزمره خودمون. فروعش 27 کتاب فقهی داره، در فروعش هم کتاب المعیشه آورده که به بهره‌وری زندگی میپردازه، در کتاب الاشرح به روابط اجتماعی پرداخته، در کتاب المعیشه به زندگی شخصی پرداخته، در آمدهای حلال، هزینه ها چه جوری باشه، لباس هامون چه جوری باشه، ارتباطاتمون چه جوری باشه، اینها را مفصل آورده که واقعا کتاب جامعی است. به هر حال این مرد بزرگ به سال 328 در بغداد از دنیا رفت، مزارش زیارتگاه شیعه و سنی تا به امروز گشت. صدها میلیون در طول 11 قرن به وسیله کتاب او خدا را پرستیدن، راه درست زندگی را یاد گرفتن، با خانواده و دوستان و هم نوعان سلوکی صادقانه پیدا کردن، با همین کتاب به روی خود دروازه های بهشت رو گشودن، خدا را راضی کردن، خود رو به صلاح دنیا و آخرت رسوندن. مگر کمه؟ در این رابطه 16,000 قانون نوشته این مرد بزرگ، کتاب کافی یعنی کتاب قوانین. خدایش جزای خیر دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به اتفاق شنیدیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو درباره شیخ کلینی. عزیزان، آخرین برنامه از مجموعه راز سرنوشت هم به پایان خودش رسید. بنده سید حمید حسینی به همراه جناب آقای اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده برنامه از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف قدردانی و تشکر می‌کنیم که با پیگیری و همراهی این مجموعه برنامه به ما قوت قلب دادید. همچنین جا داره که از استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی تشکر ویژه کنیم که با بیان زیبا و مطالب ارزشمندشون برنامه راز سرنوشت رو زینت بخشیدند. و طلب رحمت و مغفرت کنیم برای نویسنده خوب این برنامه، مرحوم حجت الاسلام حسین سجودی، که دیگه در بین ما نیستند. از حجت الاسلام خدا رحم مرادی و خانم مریم ابراهیمی ممنون و سپاسگزاریم که ادامه نویسندگی برنامه را به عهده گرفتند. همچنین قدردان آقایان اکبر استادی، ویراستار و سید حسین حسینیان ناظر برنامه هستیم. لطفاً اگه نظری درباره برنامه داشتید به سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 30162 پیامک بفرستید. همچنین روابط عمومی رادیو معارف با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30551 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامیه. دفتر این برنامه رو با این حدیث نورانی از امام هادی علیه السلام می‌بندیم که می‌فرمایند اگر بعد از غیبت قائم ما علمای وجود نداشتند که مردم را به سوی او فرا خوانند و به وجود او رهنمون شوند و اگر با حجت‌های الهی از دین او دفاع نمی‌کردند و بندگان ناتوان خدا را از دام ابلیس و پیروانش دور نمی کردند، بیگمان همه مردم از دین خدا برمی گشتند. عوامل برنامه رو از دعای خیرتون فراموش نکنید دوستان گرامی. یا علی مدد و خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که همچنان دارید رادیو سراسری معارف رو میشنوید و بین این همه شبکه رادیویی ما رو انتخاب کردید. امیدواریم همراهان خوبی براتون باشیم. به ساعت 11:30 داریم نزدیک میشیم. تا ثانیه های دیگه مسابقه تلفنی و رادیویی میزان رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. اگر میخواید اطلاعات عمومیتون بالا بره حتما این مسابقه رو بشنوید و لذت ببرید به مدت 60 دقیقه.